الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والمعصومين المتطهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُذْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. بعد از اون که نگاه ما را متوجه جنبه باطنی و غیبی هر مخلوقی و هر موجودی کرد و فرمود که هر جلوه‌ای از کمال و حسن و زیبایی که در این عالم هست به نور اسماء الهی هست و هنر شما آن است که در مسیر نظر به اسماء الهیه رجوع به حضرت معبود حضرت الله بکنید و حضرت الله رو بپرستید. در این مسیر معلومه که همه ی حادثه ها را باید به اون جنبه باطنی و مدیریت غیبی عالم وصل کرد. همین طور که اگر یه گل زیبایی دیدید منتقل میشید به نور اسم جمال و حی حضرت حق، اگر حادثه‌ای هم در این عالم مشاهده کردید باید ملاحظه کنید که این حادثه ملکوت داره. اگر پیامبری را در صحنه تاریخ دیدید که اینجوری دارد هدایت بشری رو بهش تذکر میده منتقل بشید به اسم هادی حضرت حق. ملکوت این پیامبر اسم هادی و اسم رب است. رب عالم پشت این سخنان خوابیده است. نور هدایت حضرت هادی حضرت حق به نور هادیش در صحنه است. چرا مسئله رو به ملکوتش وصل نمی کنی؟ وقت در این رابطه، یعنی بعد از آیه 184 که فرمود اگه فکر کنید متوجه میشین که این پیامبری که برای شما اومده است اینجور نیست که چون با عقل دنیایی شما هماهنگ نیست بی عقل است. نه، انه الا نذیر مبین، از جای دیگه حرف آورده است. میخواد بگه که اگر زمین دون به آسمان متصل نشد بحرانی میشید، ویران میشید. بعد از این مقدمات حالا می‌فرماد اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شيء. آیا شما، آیا اینهایی که اینجور متوجه نحوه غیب عالم نیستند، نحوه نور ملکوتی هدایت نبی الله نیستند، اینها اولم ینظرو، آیا نباید که به ملکوت آسمان ها و زمین نظر کنند، بنگرند؟ و ما خلق الله من شی، و به ملکوت اون چه که خدا خلق کرده بنگرم، یعنی آسمان ها و زمین و اون چه خدا خلق کرده است ملکوت داره، باید به ملکوت این عالم بنگرین تا حادثه ها را درست تحلیل کنید، چه حادثه های طبیعی، چه حادثه های تاریخی، چه صحنه های تحت عنوان یوم الله، همه عالم ملکوت داره. ملکوت را تا نبینیم گرفتار کثرتیم. ملکوت یعنی اون جنبه‌ای از عالم، جنبه نوری و غیبی عالم که در طرف حضرت حق است. شما منو ببینین اینجا، بنده یه طرفم به طرف شماست، میگن یلل خلقی، یه طرفم دست خداست، اونا میگن ملکوت. همه این گل هم همینطوره، این گل یه جنبش جنبه طرف ماست، خب ما میبینیم یه جنبش طرف حضرت حق است، به یدهیست، اونا میگن ملکوت. اصلا این که میگن این سوره عزیز یاسین قلب قرآن است، علمای بزرگ میگن به خاطر این آیات آخر سوره است که میفرماد و سبحان الذی بیده ملکوت و کل شی، میگه خدا بالاتر از این حرف هاست، بیده ملکوت هر چیزی دست خداست. خب حالا اون جنبه ملکوتی چه خصوصیاتی داره؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، همین که بگه بشو میشه. خب جنبه ملکوتی عالم که مادی نیست، که کثرت ورداره، تدریج ورداره، بدن بنده را اگه خدا اراده کنه 50 سالگی 70 سالگی رو، خب باید به تدریج 70 سالگی محقق بشه تا 69 سالگی محقق نشه که 70 سالگی محقق نمیشه. این جنبه خلقی ماست. خلق الله فی ستت ایامه، خلقت تدریج داره، اما جنبه ملکوتی بنده، روح بنده، نفس ناطقه بنده را میبینین، اراده میکنین احوالات هم عوض میشه. این احوالاتی که در من و شما عوض میشه کجاست؟ نفحات الهی است دیگه. میفرماد که نفحه هایی هست که به قلب شما میرسه. اول باید متوجه میفه، خدا میگه چرا رو این خودتون رو مجهز نمی کنید؟ چرا نگاه نمی کنید به ملکوت عالم؟ چرا اینهایی که میخوان درست ببینن اینا ملکوت عالم را نگاه نمی کنن؟ خب باید یک کمه عزیزان رو این بمونن. می فرماد حضرت ابراهیم رو به جایی رسوندیم نوری ابراهیم ملکوت از سماوات ولا. حضرت ابراهیم در تربیت الهی قرار گرفتن، ملکوت آسمان و زمین را دیدن. لیکون من الموقنی، برای اینکه به یقینش برسونی. منظور عرضم اینه که میفرماد ابراهیم رو به عنوان یه نمونه ببینی، ما ملکوت آسمان و زمین را نشونش دادیم برای اینکه از موقنین بشه، لیکون من الموقنین. خب حالا اگر کسی بتونه به همین دلیل این آیه، این آیه میگه من راه رجوع به ملکوت رو برای شما باز کردم، میتونی، چرا نگاه نمی کنی؟ همه بحثای گذشته رو دوباره در ذهنتون داشته باشید. گفتیم یه گلا که نگاه میکنی، خب یه نگاه تجربی اینه که کاسبرگ و گلبرگ و این چیزاست، اما یه چیزی پشت این انضباط ظاهری خوابیده است دیگه. خب اون نوریست که این گل را داره مدیریت میکنه، اون ملکوت این گله. میگه اگه خواستی درست ببینی، این نیست گلبرگا و کاسبرگا و پرچما اینا را سر هم کنی چیزی گیرت نمیاد. اون روح جمعی یگانه ای که این کثرت ها را به یه وحدت رسونده است، اون را باید ببینی. اونم با قلب میشه دید. شما خودتون میبینید دیگه، آنی که یه گل نگاه میکنی، نفس ناطقتون و قلبتون میبینید که واقعا یه حقیقت وحدانی تمام این کثرت را به این شکل در آورده است. حضرت حق میفرماد که چرا اینها نگاه نمی کنن به ملکوت عالم، اون جنبه غیبی باطنی که همه این عالم در قبضه اونه، به یدهی ملکوت کل شر. خب پس خدا دو جور در عالم حاضر است، یه جور همین که خالق ماست، این عالم رو خب خدا خلق کرده، اما یه جور این که این عالم ملکوتی داره و اون ملکوت عالم دست خداست. ما تا به این مسیر قرار، در این مسیر قرار نگیریم که به ملکوت عالم نظر کنیم، تقریبا هیچی گیرمون نمیاد. مثل اون قصه دیدن فیل از توی اتاق تاریک، هیچی از فیل گیرمون نمیاد. هر چی دست بمالیم بعد میایم میگم آقا فیل ستون است، اون یکی میاد میگه فیل تخته. چرا؟ برای این که میخوایم از کثرت‌های جمع‌بندی بکنیم. جمع کثرت‌ها اگر با نگاه کلبین کثرت‌ها را نگاه نکنیم، هرگز هویت حقیقی کثرت‌ها را نمیبینیم. خدا رحمت کنه شهید مطهری را، تو این کتابایی بود تحت عنوان مجموعه جهان بینی از ایشون بود. ایشون بنده خدا خیلی تلاش داشتن تو این کتابا که همینه بگن که بابا با حس و جمع حس و تجربه ما هیچ وقت هیچ چیزی از این عالم نخواهیم شناخت. فکر میکنیم اگه مجموعه کثرت ها را سر هم کنیم، اون شخصیت کلی گیر میاد. ابدا گیر نمیاد. با نگاه کلبین باید کل رو دید. در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. چشم حس همچون کف دست دست و بس. چشم حس برای دیدن این عالم مثل کف دست تو اتاق نیست، کف را بر همه آن دست رست. هوش را بگذار، و خیلی خوب میگه، هوش را بگذار و وانگه هوش دار. این هوشی که میخوای با کثرت ها به جای بذار، بذار کنار، هوش محمدی صلوات الله علیه. ما نیاز داریم گوش را بربند و وانگه گوش دار. یعنی این گوش فوقش همین صوتا را میشنوه، اما اگه خودتو آماده کنی، گوشت صدای نور ملکوت عالم را میشنوه. جنسش معلومه، یه جنس دیگه است. تو آیات بعدی میگه واقعا این آیات عجیب و غریب، یعنی تا ما ربط این آیات رو نفهمیم، عظمت معجزه بودنش رو نمیفهمیم، که متاسفانه ما نمیتونیم. یعنی ما روی آیه میمونیم، علنه آیات بعدی در صورتی کمک ما میکنن که این آیه رو ما بتونیم وصل کنیم. وقتی دیدیم مثل عالم دنیا خودمون دیگه، این تکه رو میبینیم نمیتونیم همه تکه ها رو با هم وصل کنیم یه نور وحدانی ببینیم. تو قرآن هم همین بلا سرمون میاد. قرآن از برای همین گفتن اگه یه سوره بتونید بیارید وقت معجزه کردید. فتو به صورت من مثلا، نگفتن آیه. چرا؟ برای اینکه این سوره یک حقیقت وحدانی، عین گله. گل در ظاهرش که این کاسبرگ و گربرگش چیزی نیست، جمعش عجیبه. این فاخده ها را نگاه کردی، خب به چشم کسرت نگاه کن، یخت پره. این پرام جنس ناخون من است، کتینه. ولی واقعا وقتی نگاه میکنید یخت پران ناخون جنس کتین میبینید، یا این جمعش که رو هم این پرا قرار گرفتن، دادن از عظمت نظم و زیبایی و هماهنگیش حیران میشه. یه آدم بدبخت کسرت بینه میگه چیزی نیست که، یه خود پره. پرام که یه خورده چیه؟ نمیدونم مواده. اما چی در روبرو توست؟ یه نور، نوری که این کسرت ها رو به وحدت رسونده است. وای به حال کسی که اون نور وحدانی حاکم بر این کسرت ها رو نبینه. هی میگن که قرآن چطوری کمک ما میکنه؟ خب قرآن اینجور این آیاتش که چشم ما رو باز میکنه، خیلی زندگی عوض میشه. ببینین آیه رو رفت بدین به آیه قبل و بعدم آیات بعد. آیه قبل گفت که اینا اینقدر بدبختند که اولا اسما رو نمیبینن، ما مهلتشون میدیم، نابودشون میکنیم، عظمت پیامبرا که عقل مطلق است رو میگن نعوذ بالله عقل نداره. میگه چرا به این روز افتادم؟ بعد آیات بعد میگه چی؟ میگه پیامبر اینا اصلا قیامت رو اومدن اصلا میگن کیه. حالا بعد میفهمی چقدر آدم باید بی عقل باشه که بگه قیامت کیه. میرسیم، یعنی این وسط میگه مشکل اینا چیه؟ اینا جنبه وحدانی عالم رو نمیتونن ببینن. هر چیزی در این عالم جنبه وحدانی داره، بهش میگن ملکوت. میگه چرا اینا ملکوت این عالم رو نمیبینن؟ اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. من شیء، من شیء یعنی هر چیزی، یعنی هر چیزی که خدا خلق کرده ملکوته. از خدا خلق کرده و فردا نگو ملکوته این مسجد کو، مسجدی که شما جلو رو سر هم کرد. خلقت الهیه، درخت، زمین، بعد شما، اینا مخلوقات الهی هم دیگه. میگه که شما باید این مسئله رو حل کنید که ملکوت عالم را ببینید. دوباره همین فاخته را یا کبوتر را نمونه بگیرید. ببینید اگر روحیه تجزیه کنندگی شما بیاد وسط، واقعا اون جنبه یگانه وحدانی هماهنگ را نمیبینید. به قول فیلسوفا، فیلسوفای منکر حقیقت، میگن هر چه بخوام زیر همه چی بزنیم، اندام وارگی عالم را نمیتونیم منکر بشیم. از هیوم کافرتر من تا حالا نشناختم. یعنی دیوید هیوم دیگه مشهوره، همه مشکلاتم تو اروپا دست اینه. این آقا میگه که ما با همه انکارهایی که داریم، اندام وارگی عالم را نمیتونیم منکر بشیم. خب این اندام وارگی یعنی چی؟ یعنی یک مدیریت وحدانی این کسرت ها را دارد مدیریت کنه. این مدیریت وحدانی یا باید با چشم حس کسرت گرا ببینی، یا با چشم قلب حقیقت گرا ببینی. مشکل ببینی چی شد؟ کسی اگه اون قلب نداشته باشه، کسرت گرا شد، خب این اولا چی میشه؟ اولا همه سرنوشتش نابود میشه. ادامه آیه روشن میکنه. اینقدر تأکید میکنم برای اینکه رفقا همه شما این استعداد رو دارید. این خطاب قرآن را فردای قیامت چی جواب میدید؟ آیه رو من تا آخر حالا میخونم. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون. چطور اینا چشم حقیقت گرای خودشون رو به صحنه نیوردند؟ ان عسى این که هر لحظه ممکن است ان یکون قد اقترب اجلهم، هر لحظه اجلشون بیاد. اگه اجلشون اومد و با چشم قرآنی اون روح وحدت گرای عالم را نتونستن در خودشون ایجاد کنن، دیگه چه کار میکنن؟ خب عجل اومد، بعد شما رفتین اون دنیا، این کسرت ها که اون دنیا نیست. چشم وحدت گرا و چشم حقیقت گرا اگه کسی نبرد اون دنیا چی میره؟ تمامش ظلمات میشه برش، هیچ چی نمیبینه. یعنی چرا دقت کنی آیه روایت را میفرماد، یا هم آیه هم روایت، عموما بحث این است که اعما و فی الاخرت اعما. خب چرا اگه کسی این دنیا فی هذه اعما، در این دنیا کور بود؟ کور کیا میگن؟ خب من که این لیوانا میبینم، من که پرارا میبینم، من که این کاست برگ و گل برگا میبینم. پس کی تو این دنیا کور است؟ اون که حقیقت وحدانی عالمو نبینه. خب اون دنیا هم که این کثرت ها نیست، اون دنیا نور وحدانی است. ول امر یومئذ لله، نور وحدانی حقیقت ملکوتی هست. خب این که این چشم دیدن ملکوت نبرده است، نساخته است که ببره. خب اون دنیا کسرت میخواه ببینه، کسرت هم که نیست، ببین چی میشه. کوره کور، ظلمات در ظلمات، اینجوری قضیه. میفرماد چی میگن اینا؟ خیلی دقت کنین. و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، و اینی که هر لحظه ممکنه اجل اینا برسته. خب عجل اینا که رسید، اینا هم که نگاه ملکوتی به عالم آدم نکردن. خب حالا به چی میرسن؟ به هیچی. خب حالا پا این توجه، فبه ای حدیثن بعده یومنون، به چه چیز زنده و تازه و نورانی و غیر قابل کهنه شدن اینا میخوان ایمان بیارن؟ خیلی قشنگ این تکره گفته، میگه اولا این قرآن حدیث است. حدیث یعنی زنده و بیدار دائمی. میگه که خب حالا چه چیزی به زنده بودن و دائمی بودن و پایدار بودن مثل قرآن گیر میارن که فردا که بهش دل بستن معلوم نباشه دروغه؟ قرآن چرا هیچ وقت دروغ نمیشه؟ میگه حدیث است، یه چیز همیشه زنده است، کهنه نمیشه. میگه خب یه همچی خصوصیات داره. گاهی شما ذهن و ذکرتون رو به یه چیزی مشغول میکنی، بعد از یه مدتی میبینین که نه، علکی بوده است، کهنه شده است، دورش گذشته است. پس به اون که نمیشه دل ببندید، باید به یه چیزی دل ببندید که همیشه زنده باشه، یعنی فردا از صحنه تفکر بیرون نره، غلط معلوم نباشه، معلوم نشه غلطه. این فقط قرآنه. خب حالا این اومده میگه که آقا عالم باطن داره، نگاه دونا به باطن بزنید. تمام قرآن برای همینه. اگه قصه فرعون مال چیه؟ میخواه بگه آقا یک نور وحدانی هست که فرعون رو سر جاش میشونه. مگه قصه حضرت موسی علیه السلام چیه؟ یعنی یک نور وحدانی هست که موسی علیه السلام رو پیروز میکنه. عالم تماما با مدیریت وحدانی حضرت حق، که چی؟ که ملکوت این عالم باشد و در مدیریت حضرت حق است. سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. به نظرم خیلی حرف تو این آیه به ما خدا یاد داد. اساتید ما می فرمودن که بالاخره خطاب این آیه رو روز قیامت چه کار میکنه و همین دنیا چی کار میکنه؟ بالاخره شما همه حرفا که من گفتم رو بذارین کنار، یه این آیه رو دوباره نگاه کنیم. میگه اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، یعنی چرا نگاه نمی کنن مردم به ملکوت؟ یعنی پس این در واقع خطابی است که به من و شماست. یعنی اگر من و شما خودمون رو آماده نکنیم که نگاه کنیم به جنبه وحدانی، خطاب خدا رو بی محلی کردیم. فرمان که جواب این خطا رو چه خطاب، یعنی خطابی که به ما کردن، جواب این خطاب را چطوری میخواید بدید فردا؟ بعد که به لطف الهی انشاءالله هی تأمل کردید، با این گفتنهای من و نگاه کردن به من هیچی گیردون نمیاد. باید که اولا به آیه نگاه کنید نه به من، ثانیاً باید هی نگاه کنید. با یه بار دو بار ده بار این یه عروسیه که با یه سکه خودش نشون نمیده، رونماییت میکنن دیگه عروسا رو با دو سکه سه سکه، هی باید بذارید رو هم یواش یواش میده انگار پرده رفت عقب. این رونمایی میخواد، رونماییش خودش فرمود تدبر است. افلا یتدبرون القرآن، یعنی هی تدبر یعنی چی؟ اصلا خود تدبر، تدبره یعنی پشت، یعنی بابا این ظاهره آیه پشت داره، پنهان داره، باطن داره، هی نگاه کنی. اون روایت دوباره تکرار میکنم، میفرمان هیچ چیز شیطان را به اندازه نگاه کردن به مصحف اذیت نمیکنه. مصحف یعنی این آیه. چرا؟ چون شیطان میخواد ذهن شما را مشغول خودش بکنه. نگاه به این آیه و دقت به این آیه شیطان مستعصل میکنه، نمیتونه. و خب وقتی شیطان زورش نرسه دیگه روح منعطف میشه، عطف میکنه خودش به آیه و معنوس میشه. خب آیه رو هی نگاه کنید، بیش از اینا که من گفتم باید انشاءالله چیز گیر بیارید. خیلی آیه عجیبی. بعد حواشی هر آیه، خب میدونید که همه اینا که من میگم حواشی آیه 173 و حالا تو دل این حواشی بعضی ها یه ستون های حواشی داره. آیه بعدی حاشیه این آیه است. من یذلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. ای پیامبر این مسئله را بدان که حالا اگه کسی، جمله علامه طباطبایی رو نگاه کنید، میفرماد که حالا بعد از این همه براهین قرآنی و این همه مواعظ قانع کننده بازم ایمان نیاره، این دیگه عملا اینقدر خدا بدش دیده است، بد دیده استش که توفیق هدایت ازش گرفته است. پیامبر این دیگه مشکل دارید. من آیه را یه بار معنی میکنم بعد فرمایش علامه را میخونم روش باید بمونیم. من یذلل الله، اگه کسی را خدا بند گمراه کنه، گمراه کردن خدا به چه معناست؟ توفیق فهم دین رو بهش نمیده، نمیده، داستانی داری. فلا هادی الله، این دیگه هیچ هدایت کننده ای پیدا نمی کنه. و پیامبر چی؟ و یذرهم، ول کن اینا را، فی طغیانهم یعمهون، در این طغیان و زیر بار حق نرفتن بذا سرگردان باشن، بذا هر کاری بکنن به پوچی می افتن. یه روز میان سوریه را میخوان از جبهه مقاومت بگیرن، به پوچ میافتن. یه روز میان بچه ها ما را میخوان تو سراوان بکشن به اسم اینکه نخه ما هنوز هستیم، بعد یه پوچی پشت پوچ میاد. آخه آدم عاقل کار میکنه برای نتیجه، بعد که شما نتیجه نمیگیرید، بعد خب خود این مسئله برای خودتون نمیشه. به قول این عزیزان فرمودن که یه زمانی اینا وقتی این کار را میکردن حرکت های داخلی هم پشتیبانیشون میکرد. بعضی از این وهابیایی که بالاخره هستن تو قسمت‌های سیستان و بلوچستان ما میشدن یه حرکت. خب حالا همه اینا خجالت میکشن که بگن ما با اونا یکی، میگن نه اونا لعنت الله علی، اونا مال ما نیست. یه زمانی بچه‌های اهل سنت سیستان اومده بودن اصفهان، بعد بعضی از عزیزان میگفتن که بهشون میگفتیم شما به چه دینی هستین؟ خب ما چهار تا داریم دیگه، حنفی و حنبلی و شافعی و مالی. گفتن نه ما هیچ کدوم اینا نیستیم، سلفی. یعنی هر چی میخواستیم بگیم بابا ما، یعنی شما چهار تا که بیشتر، میگن نه ما سلفی. همونا حالا امسال که اومده بودن گفتن نه سلفی بیشتره. ببینید یعنی همین اخبار اخیر را من نگاه می کردم، با مساجدی که وهابی ها ساخته بودن که وهابیت را تبلیغ کنن، امروز روحانیونی که تا پریروز پول از وهابی ها می گرفتن، همین امروز دارن ضد وهابی ها تو همون مساجد تبلیغ میکنه. خبر امروز که من دیدم تحلیل را. یعنی چطور میشه؟ نه، اگر کسی به روزگاری خودش را دوچار کرد که فقط گرفتار کثرت شد، فقط ظاهر دنیا براش مهم بود و در دینم ظاهر دین براش مهم بود، ولایت نداشت. ولایت به چیه؟ یعنی یه انسان آسمانی باید بر ما حکومت کنه. نام گفتن تو سقیفه هر کی رأی آورد بیشتر، مردم بیعت کردن. قرار بود با انسان آسمانی مردم بیعت کنن تا نجات پیدا کنن، نه اینکه یه انسان زمینی را باش بیعت کنن مسئله تمام بشه. کیه همچی چیزی گفت؟ یعنی اول از همون جا یک سریستا شروع شد. خب البته بعد حضرت صادق و حضرت باقر علیهم السلام کمک کردن به اهل سنت تا حدی، خب به اهل البیت درشون ایجاد شد، فقهشون اصلاح شد، تا این وهابیا. این وهابیا دو تا مشکل عجیبه، شما هیچ عالم اهل سنت نمیشناسین که محبت به اهل البیت نداشته باشه و امیرالمومنین را افضل خلفا ندونه غیر ابن تیمیه، یعنی رئیس وهابیا. این دوتا مشکل داره. یکی این که تلاشش اینه که تو کتاباش یه جوری بفهمونه که علی علیه السلام نه یه جوری منحرف بوده، اونا اون خلفا خیلی خوب بودن. یعنی یکی این مشکلش هست، یکی هم همین که شدیدن حسیست، هیچ نور اهل البیت که قبول نداره، شدیدن فقط به ظاهر. دقت کردین این علمای وهابی فقط ظاهر، یعنی یه ذره فکر نمی کنه که آخه این دین باطن داره، مبناش باطنش است. یا با اجتهاد کشف کن یا با کشف امام معصوم یا پیامبر مسئله رو حل کن. این رو از این جهت عرض می کنم، یه مثال است. تو خود زندگیتونم شما حواستون باید جمع خودتون باشه، منم باید حواستم جمع خودم باشه، که این آیه میگه که پیامبر بعضیا اگر نتونن منتقل به ملکوت عالم بشن، اینا کسایین که خدا گمراه کرده است، دیگه اینا به هیچ جا نمیرسن. تعبیر علامه را ببینید، میفرمان به این جهت به هیچ حدیث دیگری ایمان نمی آورن که به هیچ حدیث دیگری ایمان نمی آورن که خدا گمراهشان کرده است. اینجور بگیم، یعنی نمیتونن به حق ایمان بیارن. چرا؟ برای اینکه خدا گمراهشون کرده است. یعنی شما یه جایی برای گمراهی خدا بگذارید. درسته خدا هادی است، ولی خود همین آیه میگه در عین اینکه خدا هادی است، خدا مذلم هست. فقط فرقش نیست که خدا ابتداعا مذل نیست، ابتداعا هادی است. ولی اگر کسی هدایت خدا را بهش پشت کرد، بدی کرد، حالا چه کارش میکنه؟ بهش میگه که خب برای این که بتونی به کویت حمله کنی و کویت ها جزء عراق کنی و نفت کویت هم مالت باشه، بیاین اسرا رو آزاد کن و زود یه جوری مسئله دا با ایران حل کن تا خلاصه کویت گیرت بیاد. کویت هست کویت دیگه. این بیچاره فکر کرد که دیگه خیلی متفکر است. آقا نامه نوشت دیگه در جریان. حتی بعضی هواپیماهاش داد به ما، گفت اینا رو تو سولاتون قایم کنید که بمباران نکنه. بعدم رفت کویت رو گرفت، دیدید که چه روزی افتاد. خب بعدم که این هواپیما رو ما ندادیم که، بالاخره ما پول طلب کاریم از اینا، حالا چقدرش به دردمون خود چی میدونه. حرف این شد که اینا میگن چی آقا؟ کسی که خدا گمراهش کنه. خدا صدام رو به این روز انداخت. اولا اسرام ها آزاد شدن، چی باورش میمه؟ همه فکری ما میکردیم، اطلاعاتمون رو داشتیم دیگه، چی کار کنیم رو مسئله اسرا؟ خب حتی میدونیم که بسیار همین این زندان الرشیده اینا، این آقایی که این پایی که جا مانده اینا، مثلا بچه هایی بودن که اگه همشونم میکشتند هیچی دست ما نبود، چون هلال احمر اینا که نتونسته بود اینا رو ثبت کنه، همه اینا رو آزاد کرد. خود همین آقا میگه چی طوری آزادمون کردین دیگه. خب ببینید این دا جا براش وا کنید که خدا همینطور که ابتداعا حادیست به تبع گاهی مضل است. آیه رو که نباید گم کنید. بعضی ها جرأت نمی کنم میگم وای مگه خدا گمراه میکنه؟ نه، خدا به تبع اصلا معنی خدا فقط نور داره. خلا این نورش هم میگیره، این میشه گمراهی. نور هدایتش از صدام میگیره، ما میشه گمراهی. گمراهی در گمراهی. وقتی که میگم من و شما برای این گمراهی خدا جواب کنیم، رندی نداره. وقتی شما فکر کنید خیلی زرنگی که آقا نوبت این آغاز تو صف واستاده است، خب شما زرنگی بکنید مثلا تو صفی، هر صفی که هست برین جلوش واستی، یا به رفیقت بگی که سه تا نونم برای ما بگیر. خب سه تا نون برای تو بگیرد، یعنی این آقا سه تا نون عقب میافتد که پشت رفیق دست دیگه. خب زرنگی نیست، گمراه میشی. خدا به همین اندازه چه کار کرده؟ هدایتشو میگیره دازه، بعد چون یه جا دیگه نمیتون راد به چه کنم افتادی. این قصه که خدا در عین اینکه حادیث هدایتشو میگیرد را باید دائم مواظب باشی. خودمونا به پایین، خدا گاهی هدایتشو میگیره میشه گمراهی. زرنگی خیلی به درد نمیخوره، ایمان به درد میخوره. قدیم خوب میگفتم، گفتن زرنگ همیشه ته چاهه. این خیلی تعبیر خوبیه، خیلی تعبیر خوبه. زرنگی به معنای این کردن زرنگ واقعی اون است که حکم خدا رو عمل کنه، هرچی. نه آقا، حکم خدا نه. حتما اینا رو میدونین دیگه، در شرح حال امام داریم که طرف میگه که یه مرتبه تو حرم امیرالمومنین یه بنده خدا دید که امامم داخل جمعیت هی این ور میفتند و اون ور میفتند و دارن به اصطلاح زیارت میکنن، که مثلا اگه شد به حرمم نزدیک بشه. یه بنده خدا دید که حضرت امام، حالا زمونم زمون که میگم مال زمونیه که حضرت امام نجف، آقا برید عقب، برید عقب، آقا مرجع تقلید شیعیان برو عقب. آقا حضرت امام چند بار بهش گفتن نکن نکن، دید که این ول نمی کنه، امام روش میکنه از رو رفت. من برو عقب خیر کن. آقا مگه میشه حق بقیه است؟ آقا تو چرا میزن مردم عقب که من برم جلو؟ ببین این ظرایف، امامم ول کردن رفتن از رو. خب اینا این امامو امام میکنه، یعنی این کوچکترین حق. آقا این برید عقب که امام، حضرت امام برای خودشون حقی قائل نیستن. اون طرف احترام میذاره، وقتی امام میگن نکن نکن باید حواسش باشه که داره یکی را هست. بله یه وقت خود افراد متذکرن میرن عقب، اون بحثش جداست، اما یه وقت ما ببینیم شما عقب برای اینکه این آقا بره جلو. این حقوق حقوقی است که ما حق نداریم. مثال این آقا، ریزترین مسائل را ما باید حواسون باشه که اگر زرنگی کنیم آقا میگیره هدایت. گاهی حتی حواستون نیست، الکی مثلا یه جا که میتونید دم در بیشین میان بالا میشینید، جا هست دم در و بیان بالا بیشینید، اگه به معنایی شد که از بقیه بالاترین چی؟ خدا هدایتش میکره، به همه اندازه میکره. حواستون نیست که چرا میفرماد که باید با عالم معنا و غیب زندگی کنی، نکنی هدایتش میگیره. و اگه خدا هدایتش گرفت، من یذل الله فلا هادی له و یذرهم. به دقت کنی، میگه پیامبر اینا رو بشناس. خواهش میکنم دقت کنی، میگه پیامبر یه عده‌ای هستن اینا افتخار و نور هدایت الهی را از خودشون زدودند، اینا را ولشون کن، اینا هیچ فایده ای نداره هرچی باشون حرف بزنی. ف و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. عمه یعمهون که میدونی یعنی سرگردان، یعنی چی را نمیتونن بگیرن ادامه بدن. دقت کردین بعضی ها را هیچ جا را نمیتونن برای خودشون برنامه بکنند. یه روز اینجا، یه روز اینا، نه سرگردان. میگه پیامبر اینایی که خدا هدایت نکنه خط ادامه برنامه های مفید رو نمیتونن پیدا کنن. ممکنه است دو روزم روزه بگیره و روز سوم دیگه نمیگیره. مارمزون برای اینا بعضیا تا 21 مارمزون. حالا انشالله مصداقش اونا نباشه. من میخوام از این خیلی چیز بیاریم. ببینین اگه بچه مذهبی هستی، مسلمونی، هیئتی هستی، مسجدی هستی، باش. اگر نتونی چشم دلت را به سوی عالم معنا روشن کنی، طبق این آیه هدایت نشدی. هدایت نماز خوندن ولی دل به طرف نور غیب وحدانی نیفتادن، این نمیشه. نمونشم شما دیدین دیگه، ما چقدر روایت داریم که چه بسیار کسانی که رکوع میکنن، سجود میکنن ولی هیچی ندارن. وهابیا نمونه است دیگه، وهابیا نمونه است. ما میخوایم از این نتیجه بگیریم که رفقا باید با نور امام حسین، همین امام حسین هم حالا مثال بزنم، شما از امام حسین باید یه چیز پیدا کنید که آقا یک انسانیت متعالی هست در این عالم که جنبه تعالی شماست. حسین علیه السلام و اصحابشون در کربلا نشون دادن انسانیت تا کجا میتونه اوج بگیرید و نشون دادن که شما در طلب این هدف متعالی عشق برید. عشق میاد خودش، دست شما نیست. یعنی مثال همیشگی بنده، به یه بچه کوچیک یه آب نبات چوبی نشون بدی دلش بخواد گریه میکنه. خب آب نبات مطلوب این بچه است، مطلوب شما رو حسین علیه السلام به شما نشون داد. کربلا میفرماد لا یذکرنی، هیچ مؤمنی نیست که یاد من بکنه الا از تعبر، الا اینکه طلب عشق میکنه خود. حالا من میخوام انشاءالله با همین جنبندی کنم بحثا. مشخص است که ما باید به کربلات چطوری نگاه کنیم. آقا این حرفا که این مصیبت ها اصل نیست، حسین که میدونه از قبل که میگه شب عاشورا که فرمود که آقا همدون شهید میشین حتی عبدالله رضی. پس قصه اون ظرفیت انسانیت است در دل این مصیبت ها. کجا همچی چیزی پیدا میشه که انسان ها اینقدر بزرگ بشند؟ شما خود نه، من الحمدلله همین طور میبینین چطوری در صحنه برای حضرت ابوالفضل علیه السلام میگید که چطوری این همه تشنگی و این همه وفا. خب این اوج انسانیت هست یا نیست؟ خب این کربلا را چطوری باید نگاه کنید؟ یعنی ای انسانها یک اوج انسانی دارید که در حسین و اصحاب حسین بالفعل شده است، در شما بالقوه است، نظر کنید به اون باطن اصلی خودتون و سیر کنید. حسین کمکتون میکنه که با قدم عشق این سیر رو انجام بدید. قدم عشق، بچه کوچولی هم گریه که کنه آب نباتا بهش میدن. عشقم معجزه ایست، این عشق دست ما نیست. یعنی شما در جمال حضرت حسین علیه السلام جنبه الهی و متعالی و غیبی و ملکوتی خودتون هم میبینید. حیف نیست که این کربلا شروع بشه مصیبتش و ما اون ملکوت کربلا رو نبینیم. من به نظرم هیچ مشکلی برای رفقا نیست، هیچ مشکلی نیست. رویکرد باید درست بشه، حل میشه دیگه، دست شما نیست. حیفه که بدون مطالعه و بدون تدبر ما همطور واسیم به کربلا نگاه کنیم. آن نگاهمون نگاه رجوع به ملکوت هست و واقعا حضرت سید و شهدا معجزه کردن. به این جهت میگم معجزه کردن که عموما آدمای عادی هم به حمدالله بهشون خدا در جریان نظر به حضرت سید و شهدا کمک میکنه که منتقل میشن به جنبه ملکوتی کربلا. خب حالا میفرماد که بپای که این گم نشه. این مثال دادم. حالا ببینید چقدر بدبخت است انسانی که به هیچ ملکوتی رجوع نکند. میگن یکی از خطرناکترین حالت ها کبر است. کبر چندین که فرمان اگر کسی کبر داشته باشه هرگز بوی بهشت رو نمیبینه. چرا؟ برای اینکه کبر نظر به خودش داره، نمیتونه ملکوت رو ببینه. اما اگه شما نه خودتون رو نبینید، آروم آروم حجاب ها بر طرفش ملکوت رو میبینید. خب همینجا آیه رو جمعش کنیم. میفرماد که پیامبر اینایی که نتونستن به ملکوت عالم نظر کنن با این قرآن نتونستن رجوع معنوی خودشون رو شک بدن، اینا رو ولشون کن. یعنی وقت نباید صرف اینا کرد. من یه جمله اینجا نوشتم، یادداشت کردم نوشتم که نسبت خود را با اینها اینجور که ما میگوییم تعریف کن که چی؟ و یذر و همفی تقیان هم یعمه هم. ببینید شما چند نوع آدم دارید. یه آدم خوب دارید که معلومه است نوکرش. یه آدم دارید خوب نیست ولی میتونه خوب شد، قاصر است. اینم مسئله مونا باش اینجوری حل میکنیم که کمکش میکنیم. اما یه عده‌ای هستن اینا اصلا از نظر معنویت خشکن، مثل وهابیا نمونه خیلی خوبیه. اینا هرگز اصلاح شدنی نیستند. یعنی برای همین هم شما دقت کنید سیاست های نظام اسلامی را به وهابیا که میرسد لعنتشون میکنید. یعنی نظام رسیده است به این، نه اینکه فکر کنید. ولی شما میدین ما اهل سنت هیچ وقت همچه حقی نداریم. اونا جا خودشونن. اینا روحشون روح کفر است و خدامون هم باید مواظب وهابی ها خدامون باشی. ولی خدامون هم وهابی، باید حواسمون جمع خودمون باشه. من خودم نظرم است بعضی اینایی که با این عرفان و حکمت متعالیه و من سر جنگ دارم یه دیگه نمیخوان دنبال کنم. هیچ طوری هم نیست. مگه قرآن؟ اما یه دی عجیب هرچی فکر کنه چطوری میشه کسی با حضرت امام و علامه طباطبایی به صرف این که اینا فلسفه بدونن بگه که نه اینا نعوذ بالله. گفته بود یکیشون که اگه اینا رو توی جایی نجس برین و دران نجستر نمیشند. ببین چقدر بیعده. اینا همون وهابی های شیعه هست. اینجوری ضد عرفان و حکمت متعالیه بودن. اینا همون وهابی هست. از کردم یه وقت است یه کسی من همه را محکم. یه کسی اصلا نمیدونه، نمیخوام. آیت الله بهاءالدین فرموده بودن ما رفتیم خدمت آیت الله شاهوادی یه دو جلسه یه جلسه رفتیم دیم. ما اهل این هم چیزا نیستیم. خب باریکالله ما هم کپجه ایشونا که جبنو خاک پای ایشونا مزورچه سرمه چشممون میکنیم همه حالا حیات داشته. ولی این که سر جنگ داشته باشیم بگویم علامه طباطبایی به صرف این که فلسفه خونده است هرچی هم نجس بشه نجستر نمیشه. حالا یه همچه حرفی اون آقا بزنه تو مشهد، خب معلومه است که این دیگه وهابی امت است. اینا به من توی صحنه گفتن آقا مثلا خال با یه جدلی شد گفتن دستاروبوسی کنین میکردین در کار حل میکنم. گفتم من هرگز حاضر نیستم یه احترام کوچیکم به اینا بذارم، من آدم جاهل و کفشش هم جفت میکنه، ولی اینا احترام هرگز نباید بهشون گذاشت. فرق میکنه، ببینین جاهل را آدم باید علموهو تعلیمش کن ولا تضربوهو، نمیشه که بزنش که باید. پیغمبر گفته بابا یادش بده نمیدونه. اما یه دل اینجوری هست، اینا همونان که قلبشون به کل از ملکوت منقطع است. اینجا باز دقت کنید، میگه پیامبر وقت دا صرف اینا نکن، بذار تو همین سرگردانی بمانه، شما مواظب خودم باشین. ببخشین طول کشید بس، اما ول نکنین این آیا رو. حضرت عباسی بعد که رفتین خونه این آیا رو نگاه کنین، این آیا خیلی بیش از اینا که من عرض کردم حرف داره. میگه که یه عده‌ای هستن اینها رو خدا گمراه کرده، به پا تو نباشی. بعد میگه که پیامبر و اهل البیت محل به اینا نمیگذارن، به پا تو نباشی که خدایی نکرده محلت نگذارن دیگه. انشاءالله من خودم معتقدم با این کربلا، با این عزاداریا عجیب بچه های ما ملکوتی میشن. حاج آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقاء کب رویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این نورانیت مطلق یعنی قرآن کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت، اون صاحبان ملکوت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا بر ما منت بگذار و قلب مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج با برکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولین و نهادهایی که در جهت تحقق تمدن اسلامی تلاش میکنن موفق بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.